أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، ولعن على أعدائهم إلى يوم الدين. می فرماید فصل و مسئلتون اذا حصل فصل بین حروف کلمت واحده اختیارن و استرارن. مسئله 45 نه 45 مد خوندیم که چرا خوندیم مسئله مردم مد خوندیم منه تشبیل نداشت چند بحث 45 اذا حصل فصل بین حروف کلمت واحده اختیار نوستران، یعنی یک کلمه انسان میخواد بخانه و یک کلمه حروفش باید به هم متصل بشن، اگر این وسط کلمه نفسش گیر کرد نتوانست اکمالش بکنه، درست شد و فاصله افتاد و معلومه که صحیح نیست، فاصله. خب میفرماید که باید اعاده کنه، نماره از اول بگه. خب بطلت و مع العمد ابتلت. بطلت یعنی خود اون کلمه باطله، خود اصلا یه کار عمدن انجام نده. اما اگر خب این خود کلمه باطله، باید کلمه عاده بشه. خب این در صورتی که عمدی نبوده، چون وقتی عمدی نبود کلمه باطله و با اعاده کردنش کلمه صحیح میشه. عرض میشد خدمت شما مثل اینکه به هر دلیلی انسان نتوانست یک کلمه بخونه، بعد توانست اون باید بخونه، اعادش کنه. عرض شود خدمت شما ولی در صورتی که عمدی باشه و مع العمد ابتلت اعاده باید تشبه هر راه هایی برای کنه با بالا بود و مع العمد ابتلت و با عمد اگر عمدی باشه نماز باطل میشه، نماز باطل میکنه. خب معلومه برای اینکه عمدن اگر این کار بکنه خب یه زیادی عمدی درست کرده، ز اول با خست جزئیات یه چیز غلطی را خونده، با خست جزئیات موجب زیادی عمدی است، نماز باطل میشه. اما اگر عمدی نبوده بی اختیار این حالت پیش آمد، خب اشکالی نداره، فقط کلمه باطله و باید کلمه تکرار بشه. این مطلب تا اینجا واضحه، اون تا محقق خوری یه حاشیه ای داره. این حاشیه بر اساس همون مطلبی است که قبلا هم گفتیم و اون این است که در زیادی عمدی که موجب بطلانه، آیا هر رقم پیدا بشه بر صورت یا شرطی داره؟ شرطش این است که من زاد فی صلاتی فعلیه الاعاده، من زاد فی صلاتی عمدن فعلیه الاعاده، اینطور معنا میکنیم، انصراف داره به این که احدث الزائد، از اول قصد احداث زائد داشته باشه. خب پس اگر چون چه او وقت که گفت که شروع کرد بخونه، میخواست بخوندش تا آخر، قصد زیادی نداشت، بعد در اثنای موجبی پیدا شد که صرف نظر کرد ولش کرد، عمدن ولش کرد و دوباره کلمه رو از اول گفت، پس ولو این که هم عمدن باشه اما عمد متأخره، این تعمد از اول نبوده، میفرماید که اشکال نداره، کما این که اشکال هم نداره. خیلی وقتا انسان کلمه این رو شروع میکنه، بعد یه شکی براش پیدا میشه که آیا تلفظش درست گفت یا نه، ولش میکنه دوباره از اول میخونه. پس یا اشکال داره؟ نه. چرا؟ چون از اول قصد زائد احداث زائد نداشته. اما اگر چنون که از اول همچه قصدی داشت، میخواست این کلمه رو تا نصفه بخونه، نصفه ولش کنه دوباره از اول، اگر یک وقتی همچه قصدی پیدا شد وقتی که نماز باطل میکنه. این هم راجع به این مسئله، مسئله 46 اذا اعرب آخر الکلمه به قصد الوصل به ما بعده فانقطع نفسه فحصل الرق بالحركه فلا احمد اعادتها. خب بله، این میفرماید که قصد داشت که مثلا ایاک نعبد و ایاک نستعین و زمش هم گفت به قصد این که وصلش کنه، قصدی که وصل کنه خب باید حرکت بخانه، حرکت را گفت نستعین و همچه بکی میخواست بگه نه دن از صراط المستقیم نفسش بند آمد نتونست ادامه بده. تکلیف که میشه اگر زودی خودش جمع جور کرد، نفس تازه کرد و چسبوندش به طوری که فصلش فصل زیادی نبود، صحیح به همون صورت وصل بخانه، کمی هم نفسی در اسنا بکشه اگر هر شد چیز نشه طولانی نباشه اشکال نداره، چون میفرمد و علم یکن الفصل و کثیرن اکتفا به، اگر فصل زیاد نباشه به همون اکتفا میکنه. ولی اگر چنانچه نه فصل زیاد شد، توقف طولانی شد، خب وقت به حرکت طبق فتوای سید و نظر ما هم اشکال داشت درست نیست، باید چه کار کنه؟ دوباره اعاده کنه، ایاک نعبد و ایاک نستعین بمانه بعد اهدنا الصراط المستقیم، یا دوباره وصل کنه با حرکت و با تجدید تنفس. مسئله 47 اذا انقطع نفسه فی مثل الصراط المستقیم. درست شد، اینا چند تا مثلا که از یک مخولن و یک وادیان که مربوطن به این که اگر انسان مثلا میخواست یه جوری بخانه نفسش قطع شد نتوانست به اون کیفیت صحیح ادامه بده، حالا از کجا باید اعاده کنه؟ بحثن اینه، نفسش منقطع شد در مثل الصراط المستقیم بعد الوصل بالالف واللام و حذف الالف، هل یجب اعاده الالف واللام به ان یقول المستقیم او یکفی قوله مستقیم؟ ببینیم اهدنا الصراط هل گفت سر مستقیم نفسش بند آمد، حالا نفسش بند آمد تجدید نفس کرد، یعنی مستقیمش نصفه گفت غلط گفت، تمومش نتونست بکنه بالاخره، که حالا کلمه که خود مستقیمه باید اعاده بشه، الف ولامش هم باید اعاده بشه، یا دیگه او الف ولام خود گفته یه فقط مستقیم رو اعاده کنه، اهدنا الصراط المست نفسش برنامه. خب حالا باید کلمه مستقیمه که باید بشه بعد از تجدید نفس، الف ولامش هم باید بدی یا لازم نیست؟ بله احتیاطا الف ولامش رو هم باید بدی، المستقیم الاحوت الاول، یعنی الف ولام رو باید بگه احتیاطا، و احوت من اعاده الصراط ایضا، و احوت اینه که الصراطش را هم اعاده کنه. چرا؟ برای اینکه مستقیم صفت صراطه که فصل بین صفت و موصوف نشه، پس بنابراین وقتی خدا اعاده بکنه بگه الصراط المستقیم که صفت را هم بگه. و کذا اذا صار مدخول الالف و اللام غلطا که انصار مستقیم غلطا فاذا اراد ان یعیده او فلحمت ان یعید الالف و اللام ایزن، چه نگفته باشه چه گفته باشه و غلط و میخواد اعاده کنه باز همین چیزا رو رعایت کنه. بله ای خود ستنا نباید اعادهش باید بخونه المستقیم، و لا یکتفی به قولی مستقیم و کذا اذا لم یصح المضاف الیه فالاحوت اعاده المضاف فاذا لم یصح لفظ المغضوب فالاحوت ان یعید لفظ غیر ایثار. یه جایی داریم که صفت و موصوف هست مثل الصراط المستقیم، یه جایی داریم مضاف مضافون الیه هست مثل غیر المغضوبه که غیر مضاف به مغضوب. حالا اگر مغضوب در اسامی خوندنش غلط شد میخواد اعادهش بکنه، خود المغضوب تنها اعاده کنه یا غیر هم بگه؟ احوت وجوبیه، یا که میگه وجوبیه غير هم اعاده کنه، فصل بین مضاف و مضاف الیه نشه. نجو فرموده فلاحوت ایزه ان یعید لفظ غیر ایزه، توجه فرموده. ما همه اینا را بالاخره این شراح کسانی که آن وارد شرح کردن هم قبول دارن، مشکل مسئله خاصی مسئله خاصی نداریم اینجا. اینا همه به خاطر این که خب فصل مختلف، چون مثلا فصل بین صفت و موصوف، فصل بین صفت و موصوف نباید بشه، صفت و موصوف باید چسبیده باشن به هم دیگه. خب حالا اگر که صفت موصوفش را تو اون جمله قبلی گفت، یا فصلی پیدا شد صفت تنها را بگه خلاف متعارفه، بنابراین موقع اعاده باید موصوفش را هم اعاده کنه، که صفت و موصوف در یک کلام متصل خونده بشن. مضاف مضاف الیه هم همینطور. خب برای اینکه که قسم منشأ هم برای فتواش محل تأمله، یا وجه تأمله از بابت فتواش هست، و اون این است که اگر غیر اختیاری باشه این اجنبی حساب نمیشه، یعنی اون کلمه غلط که نصفه خونده شده اگر عمدی باشه بله، اما اگر غیر اختیاری باشه یعنی از قبیل فصل به اجنبی نیست. این هم چون گفتن فلاذا فتوا نمیده، ولی در این حال احتیاط وجوبی است دیگه. شما اگه بخواید گیر بکنید تو این موارد، همه این موارد احتیاطات وجوبی باید گیر بکنید. چرا؟ دنیا ما یا باطل یا صحیح هست، بس بنابراین احتیاط یعنی چه؟ ما میگیم که نه، ما اینجا مرددیم تو قضیه، ولی آزا میگیم احتیاط واجهه. مسئله 48 الادغام فی مثل مده و رده من مجتمع فی کلمت واحده مثلان واجب، سوال کانا متحرک این کلمت کوره این که فی صورت مده و رده فعل ماضی خوندی که هر دو متحرک هست، که چون اصل مده چه بوده؟ مدده، رده هم رده، پس هر دو متحرک. او ساکنین که مصدر هما، یا هر دو ساکن باشن مثل مصدرشون، یعنی مد و رد، مد و رد هر دو ساکن هم. برای اینکه مد خب بر وزن فعله، بر وزن فعل که بود حرف وسطیش عین الفعلش ساکن، لام الفعلش هم سکون عرضی داره چون خود در حال وقفی، در حال وصل که نیستیم، در حال وصل بودیم یه جوری پیر میکرد، اما در حال وقف که باشیم خب یه سکون عرضی هم لام الفعل داره، پس اجتماع ساکن اینه. حالا یه حاله میفرماید در مورد مثلین دوتا حرف متماثل که جمع بشن در یک کلمه و متصل به هم، چه فهم مثلا متحرک باشن چه ساکن باید ادغام بشن، این قاعده ای از قواعد مسلمه. مد مد میگیم چون بشن مد رد، بله مثل رب، رب به چطور میخوانیم؟ نه رب نه، خب بله به زور یه مثل آدم که رب بدون فشار میگه نه قابل خون نرست بله. نه 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 خیر بازم دو دار خونده بشه بله، مرا اگر جنس مثل باید دو دار خونده بشه مدد دیگه امکان داره. خب ما الان داریم میگیم رب با شده نه با شده ما. خب یه حرف یاد اول حال با شده و با شده و بی شده به هر دو صورت میشه. خب حرف نداره اینجا، چون دو حرفه یا دو تا حرف باید خونده بشه یا یک حرف مشدد، چه در حال وقت و چه در حال وقت. مثلا رب در حال وقت باشیم چه کار میکنیم؟ دو تا به میخوانیم؟ نه قطعا نه، یک به میخوانیم مشدد، بالاخره بنابرای همینه. بله مسئله 49 الاحوت الادغام. خب حالا دلیل بر این که اینطور باید بخوانیم چیه؟ دلیلش این که اگر اینطور نخوندیم غلط حساب میشه. ان العرف یعد مغلوطا، فلذا لابد من مراعات الادغام. مسئله 40 الاحوات الادغام اذا كان بعد النون الساكنه او التنوين بحث يعملون احد حروف يعملون. خب دو تا بحث داریم، یکی راجع به اصل ادغام، یکی راجع به غنش. حالا غنش فعلا بمانه. اصل ادغام عرض میشه اگه میفرمد احتیاط اینه، ولی بعد البته معلوم میشه که احتیاط مستحبیه، چون میفرمد لکن الاقوى عدم وجوبه، آخرش فتوا داده به عدم وجوب. مرحوم سید ادغام یرملون را واجب نمیدانه، البته مطابق احتیاط مستحب هست. هرچند مرحوم امام هم اینطور احتیاط مستحب میدانه ولی واجب نمیدانه. بسیاری از اعلام اینجا آقای خویی هم همینطور، در درس هم یادم این تو این بحث مقطع بودیم ما در درس، هم همینطور هرچند مثل ادغام رو واجب نمیدانن اما مطابق احتیاط مستحبی هست. یرملون حروفشون مراده، یعنی الیا و را و المیم و الزال و الوا و النون، توجه فرمودین که جمعا چند تا میشن؟ 6 حرف میشن. هر وقت نون ساکنه ای داشتیم یا نون تنوینی و رسید به یکی از حروف یرملون، بعدش یکی از حروف یرملون بود باید ادغام بشه، توجه فرمودین. خب حالا بله بس حالا این واجب هست یا نه، هم مربوط به همون بحث کبرای کلی که آیا عرف این را غلط حساب میکنن، عرف عرب ها، عرف عرب اگر یرملون رعایت نشد، مثل چه؟ مثلا در اذان اشهد الله اله الا الله، خب چی نوشته است؟ اشهد ان لا اله الا الله. حالا این متعارف با این همه معذرین هم میکنه اشهد ان لا اله الا الله، این ارقام رعایت میکنه. حالا اگر کسی ارقام رعایت نکنه بخواند اشهد ان لا اله الا الله، آیا یه غلط حساب میشه یا اینکه یه کار مستحجنی کرده، یه کاری که خوب نبوده اما غلط نیست، درجه فرمودی، یا اینی که اقوا در نظر ما اینه که غلط نیست ولی احتمال غلط بودن رو هم به صورت ضعیف میدیم. حالا چجوره؟ هر وقت میگیم که احتیاط مستحب اینه که آخریه، یعنی ما یه احتمال ضعیف میدیم که غلط باشه اما در حد نیست که یه احتمال حجت باشد بر ما، فلازا بهش فتوا نمیدیم، ولی خب رعایت هم بشه از جهت اینکه مخالفت واقع نکنیم، رعایتش خوبه، میگن احتیاط مستحبی. اما اگر به نظرمون آمد که اندل عرف واقعا غلطه و این ثابت بود بر ما، خودی باید فتوا بدیم که به وجوبه، و گاهی از اوقات هم نه، این احتمالیست اما احتمال قویه، باید احتیاط واجب بکنیم. حالا از آقایون مقدار که یادم مرحوم ناینی و آقای بروجردی و حالا چند تا دیگه از علما هم که از مشاهیر خیلی نیستن یادم رفتن، خلاصه اینا احتیاط واجب دارن در قضیه یرملون. ادغام یرملون اینطور نیست که بی اهمیت باشه. اخیرا هر میشه در بین معلمین که در مدارس به بچه ها یاد میدن میبینم این ارقام مرمون رو به کلی ساقطش کردن، و حالا آنکه امام احتیاط مستحب هم داره و خیلی هم از علما بودن که احتیاط واجب دارن، بعضا فتوا دادن، بنابراین آیتش خوبه، یعنی اشهد ان لا اله الا الله نگیم، بگوییم اشهد ان لا اله الا الله مثلا، و امثال داره موارد دید. خب این راجع به این، خب عرف زمان سابق، خب ما کجا درست میکنیم؟ عرف الان برای ما باید اطمینان بیاره که این عرف ها عمل نمیشه به ایسادگی، و مخصوصا این که از بابت این که استصحاب قرقرایی هم داریم، نمیده در موارد الفاظ بنای عقلا داریم بر استصحاب قرقرایی، الان بالاخره همین عرف زمان خودمون ما میتونیم درک بکنیم، میگه بستگی داره به این که به اصطلاح با استفهام قرقرایی مطمئن بشیم یا حجتی پیدا بکنیم که زمان ائمه هم اینطور بوده. بله در همه شده هرچی مربوط به الفاظ هست. بله ولا مع... بله حالا این بحثی راجع به اصل که من میبینم خیلی رنج میبرم حتی طلبه و اهل علم که کمی سنشون کمه و دست خارج هم خوندن اهل فضل هم هستن این هم یرمنو رعایت نمی کنن مثل که تعمدی داره این هم مدارس شروع میشه و چون که این دبیرها و معلمین تو مدارسی کار کردن به صلاحیت کرده الان دیگه به صلاح سختشونه که رعایت بکنن و حالا اینکه این کم سوادیه این مثلا نمیشه اینطور شما مقلد دبیرتون باشید مقلد معلمتون باشید و شما دیگه خودتون باید اهل نظر باشید ولی هازا اشهد ان لا اله الا الله نگید اشهد ان لا اله الا الله عملا به احتیاط واجب و فتوا و ولم یکن له کفوا و لن هم اینطور بله خب بعد می فرماید مع الغنت فی ما عد الله مرا ولا معها فیه ما یه بحث دیگه راجع به غنه است. یه غنه که دیگه قطعا واجب نیست کسی هم دیگه فتوا به وجوب غنه نداده حتی احتیاط واجب هم نکرده بالاخره که رعایتش خوبه جز محسنات کلامه که در غیر نام برا غنه داره در یرملون غیر لام و را بقیه شون با غنه غنه یعنی چه؟ غنه یعنی طوری باشه که مثل این که از تو بینی این هر میشد یه نفسی بیرون میاد و از تو بینی کلمه ادا میشه این در عین رعایت شده و ادغام اما این غنه هم باشه التفات فرمودی که انه اون ریتمش اون آهنگ نون از تو بینی خارج میشه ولی در این حال خونده نمیشه توجه فرمونه
اشاره بنون
بله بله
اشاره
بنون ادغام کامل نه درست بله بله ضربه میزنه ضربه میزنه ادغام رو یه مقدار ضعیف میکنه یه حالتی بین الادغام و قرائت نون و نه ایطوره بله ادغام 100% دیگه نیست درسته ادغام قوی نیست رعایت ادغام همراه با خوندن نون از تو بینی یعنی مثل این که داری میخوانی ها نه این که میخوانی نه احتیاط واجب نگاه داره یکن نه اکرال اخواق و عدم الوجود آخرش داره مستحب بشم ظاهر ایشون بله اما دیگران اهمیت نمیدن احتیاط یعنی غنه را مسئله 50 المسئله 50 الاحوات القراءه به احدى القراءات السبعه این یک بحث مفصلی است مرحوم سید محمد احوات احتیاط وجوبی مستحبه آخرش رد کرده بله نمرانه آها احتیه بخواه ولی شکه ما چه گفتیم شک نمی کنیم ما دیگه مطلب برامون روشن ولی آزا احتیاط هم در نظر ما قطعا احتیاط وجوبی نیست چون که احتمال خیلی خیلی ضعیفه حدی هم نیست که چیزی احتیاط مستحبه بعضی خواستن بگن که اگر شک کردیم حالا اگر شک کردیم که آیا یه ادغام واجب هست به طوری که اگر رعایت نشد کلام غلط حساب میشه یا اینکه نه در حد نیست این بحث راجع به تعیین تخییر اون وقت عرض کنم خدمت شما گفتن که اگر چنون بعضی گفتن که اینجا باید ما احتیاط بکنیم اونایی که قائل به احتیاط شدن به خاطر از باب احتیاط رعایت ادغام را بکنیم از باب دوران بین تعیین و تخییر چون گفتن که اگر چنان که لازم نباشه قطعا ضرری هم که نداره یا پس دوران بین تعیین تخییره یعنی اگر چنان که واجب نباشد ادغام اما هیچ کس ادغام را مبطل حساب نکرده پس ادغام تخییری یعنی یا با ادغام بخواد یا که مخیر بدون تغییر یا باور، بدون ادغام یا باور. خب این یک لنگش. اما احتمال دیگرش این است که چی؟ که ادغام واجب باشه. اگر ادغام واجب باشه خب وقت متعینه که باید ادغام بشه. پس در حقیقت دوران بین متباینه نیست، بین التعیین و التخییر. دوران بین التعیین و التخییر هم مرجع تعیینه، باید تعیین رعایت بشه. لذا طبق همین مبنایی که داشتن در دوران بین تعیین و تخییر قائل به اصالت تعیین بودن، از جهت اینجا فتوا دادن به وجود. آقای خویی میفرماید که ما همین گفتیم کبرای مطلب را قبول نداریم. در این گونه موارد که دوران بین التعیین و تخییره، این رجوع میکند به اقل اکثر. شک در معونه زائده است، شک در معونه زائده و کلفت زائده، چون تعیین خودش یک کلفت زائده ایه. اصل اینه که انسان آزاد باشه، این که متکم مکلف بشه به رعایت تعیین خودش کلفت زائده است. اصالت براءت جاری میشه و ثابت میشه که ما آزادیم، چه با ادغام بخواییم چه بی ادغام. و از باب این است که ایشون در موارد دوران بین تعیین و تخییر قائل به تخییر. از باب این که میگن اینم از موارد دوران بین اقل و اکثره و اصالت البراء از کلفت زائده جاری میشه. نظر آن رو کنیم.
در واقع ما بین مقام انتصال و مقام انتصال نگاش کرده، تعیین شدن ایشون تکلیفی نگاش کرده برد.
بله بله در نه بله خب بله ایشون البته اونا رو هم تخته میکنه. اونا که ارجاع کردن به مقام امتصال، آقای خویی اونا را تخته میکنه، نمیگه سرچشمش از مثلا بله بله اصل قضیه اونجاست و بله در خود تکلیفه، جعل تکلیفه و اونا آقایون هم اشتباه کردن و لحاظه اصلا تو برای جاری میشه، چون شکی در کلفت زائد، در جعل کلفت زائد شک داریم، اصلا تو برای جاری میشه. خب از شرط خدمت شما این هم اگر یعنی احتیاجی بود، ما که میخوان نخواستیم مطرح بکنیم، چون اصلا احتیاجی هم نمیبینیم به این قضیه. توجه فرموندی احتمال یرملون از وجوبش اینقدر ضعیفه عند العود که دیگه نیازی هم به این بحثا نداریم. از شرط خدمت شما. ولی البته رعایتش خوبه. این که میبینیم بعضی مقیدن به عدم، اینم کار صحیحی نیست. چون مؤمنین هم پشتشون نماز میخونن خیلی ناراحت میشن، بگه اینا سالهای متمادی از علماشون چنیدن که اینجا باید ادغام بشه. بعد میبینم که آقای میاد پیش نماز به عنوان یه طلبه فاضل رعایت نمیکنه، یه خیلی ناراحت میشه. و اما مسئله پنجاهم که دیگه وقت گذشت، راجع به قضیه قرائات سبعه. توجه فرمانید، رعایت قرائات سبع. مرحوم سید میفرماید احوت این است که رعایت بشه یکی از قرائات سبعه، یعنی در حمد سوره که میخوانیم خارج از قرائات سبعه قرائت نکنیم. خب این قرائت متعارف ما الان چیه؟ قرائت عاصمه به روایت حفص، اصل قاریمون عاصمه. من این کلان متعارف با خود نمیشه و قرآن هایی که در درس ما هستن به این صورت هست قرائت عاصمه. ولی قرآن مشهور معروفن به سبعه هفت هست که می فرماید استاد قرائت به شمار پنج و دو پیر، هو عمر علا و نافع و ابن کثیر. پس حمزه و حاسم و عامر را یا ابن عامر را از جنس کسایی به شمار هفت و بگیر. خب این علای شعر هم نمی توانید بکنید، بالاخره هفت ها هسته. این هفت ها عبارت هم من به همون چیز شعر میگم. ابو عمر علا، ارمی نافع، ابن کثیر، حمزه، عاصم، ابن عامر و عرض کنم به خدمت شما کسائی. وای هفت آخریشون کسائی بوده که متوفای 189. بقیهشون هم به اختلاف، بالاخره یا زمان امام صادق بودن یا زمان امام باقر هم درک کردن و بالاخره در این از منه بوده. این یه بحثیست، بحث مفصلی نسبتاً که عرض میشد خدمت شما به چه وجه بایستی این قرائات سبعه رعایت بشود. وجهش چیه؟ این که الان داریم میگیم احتیاط واجب، مثلا احتیاط اینه، منشأ بحثیه. منشأ بحث اینه که این اهل تسنن خیلی بهش اهمیت دادن، اهل سنت خیلی به این قضیه اهمیت دادن، از جهت این که بعضی از اینا ادعا کردن تواتر قرائات سبعه را عن النبی، مقصودشون اینه که یعنی پیغمبر خدا به هفت رقم خونده. این هفت رقمی که این آقایون سبعه ای هفت نفر خونده و پیغمبر صلی الله علیه و آله بر طبق همه اینا خونده و همه اینا پس متواترن از پیغمبر. یعنی چه؟ یعنی رسول خدا که قرآن میخونده گاهی مثل این، گاهی مثل اون، گاهی مثل اون، گاهی مثل اون، تا خلاصه هفت رقم را خونده. تجو فرمودیم ولازا این هفت قسم خوندن قرائت جایزه و معدای اینها نه دیگه تواتر نیست و جایز نیست. قبل از آنی که وارد بشیم در این مطلب باید یه توضیحی بدیم. گاهی دیدیم این مطلب مشتبه میشه، بحث تواتر قرائات و تواتر اصل قرآن. اینی که الان محل بحث ما راجع به قرائاته، نه راجع به اصل قرآن. اصل قرآن ما متواتر میدانیم، مما اجمع علیه الامه الاسلامیه من الشیعه و السنه ان القرآن بذاته متواتر عن النبی صلی الله علیه و آله، پس هیچ شک و شبهی درش نیست. راجع فرمودیم این راجع به اصل قرآن. اصل قرآن یعنی چه؟ یعنی مواد حروف و کلمات، این متواتر. خب اما گاهی از اوقات از این بحثی که هست راجع به قرائت، یعنی راجع به کیفیت و صورت، نه راجع به اصل مواد. مواد حروف قطعی هست و متواتر هست، یک رقم هم بیشتر نیستن، همین کلماتی هستن که الان در دست ما هستن. این محل بحث نیست. محل بحث کیفیت خوندن از بابت تنوین و حرکت و حرکت اعرابی بنایی، از بابت شد و مد و این چیزها، اینا رو بهشون میگم قرائات. قرائات یعنی کیفیت خوندن از لحاظ این عوارض کلمه، حرکاتش، تنوینش، مدش، شدش و این چیزها. عرض کنم به خدمت شما پس این الان محل بحثی که میگیم قرائات یعنی این که این هفت نفر به هفت صورت خوندن بعضی از کلمات، اختلاف داشتن، اینجور خونده اونجور خونده، ذات کلمه یکی بوده، کیفیتش متفاوت بوده. و اینجا مسئله اثر خدمت شما قرائات سخت پیش میاد. خب این لزوم رعایت این قرائات سر تارتن استدلال میشه به تواتر. این تواتر معلوم نیم منشأش چیه؟ هیچ اعتباری نداره و حرف بیاساسیه. برای چه؟ برای اینکه خود تواتر به معنی نقل متواتر از پیغمبر، در حالتی که این قرائ سبعه هم چه ادعایی نکردن، نگفتن و سلم علی النبی انه قرأ هکذا، اشتهادات خودشون گفتن، گفتن این کلمه را اینجا اگه بخواییم بخونیم سعی اینه که اینطور بخونیم و حسب اجتهادات عرض شود ادبی خودشون، چون اینا مجتهد بودن در صرف و نحو و اینها، اجتهادات خودشون رو گفتن، هیچ جا ادعا نکردن که ما حالای از پیغمبر داریم نقل میکنیم. این یه حرف زوریه بیاساسه. عرض شد اینا خودشون این قرآن سبعه اجتهادات خودشون را گفتن و به هیچ وقت نگفتن که ما یه خبری به ما رسیده که پیغمبر اینطور خونده، این هم که ادعایی اصلا نداشته. خب و این از بابت خودشون. از بابت دیگران که پیغمبر مثلا متواتر باشه این قرار صاحب، خب تواتر به معنای این است که کسر النقل حتی بلغ الى تواتر. خب کجا هم چه چیزی نقل شده؟ نه نداریم، نه نقل واحدی هم نداریم اصلا از این که تواتری باشه. پس قضیه تواتر قرائت حرف بی اساسی. اون وقت بعضی از برادران اهل سنت اومدن یه بحث دیگری پیش کشیدن و اون یه روایات نسبتا متعددی که در صحاح ست نقل کردن که ان القرآن نزل على سبعة احرف، قرآن نازل شده بر سبعة احرف. حالا این یعنی چه؟ معناش چیه؟ عرض میشد خدمت. اولا اون که این روایات هم اعتباری نداره و تکذیبش از ائمه خودمون وارد شده. حالا دو تا روایت که البته در وسائل نبود در اصول کافی هست، ما همیشه از اصول کافی دیگه نقل میکنیم بالواسطه، بله داریم تمام میکنیم دیگه. عرض کنم خدمت شما، بله صحیحه زرارت از امام باقر السلام قال ان القرآن واحد نزل من عند واحد ولكن الاختلاف يجي من قبل الرواة. در آدرسش اصول کافی کتاب فضل القرآن باب النوادر روایت 12، روایت 13 هم همینطور. سأل الفضیل ابن یسار ابا عبدالله علیه السلام فقال ان الناس يقولون ان القرآن نزل على سبعة احرف، فقال ابو عبد الله عليه السلام كذبوا اعداء الله يا اعداء الله ولكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد. حرف نازل شده، حرف بی اساسیه و جعلیه. خب این به حسب روایات صحیحی که ما داریم و تازه نزل على سبعة احرف، خب این جمع حرفه، حرف بلغت به معنای خود ذوات حروفه، پس اون وقت این معناش اینه که ذوات حروفش هم مختلف بوده نعوذ بالله، و حالا که خلاف اجماع مسلمینه که ذوات حروف خودشونه، اختلافی درشون نیست. اون وقت اینو بخواییم تطبیقش بکنیم قبل قراءات ربطی نداره، چون قراءات در رابطه با کیفیت هست، کیفیت عارضه علی الحرف، هفت رقم باشه، ده رقم باشه، هر چه باشه، یه حرفیه. کیفیتش یعنی ساکن مخانی، حرکتش مثلا ضمه باشه، کسره باشه، با تنوین، بی تنوین، با شده، بدون شده، خیلی اینا خو حرف نیستن، اینا کیفیات مختلفی هم، اما حرف حرف واحده. پس بنابراین این نمیفهمیم که این عرض میشد اگر هم که صحیح باشه این روایات بخواییم این اختلاف قراءات رو از توش در بیاریم و مستندش بکنیم، این چه ارتباط داره؟ اختلاف قراءات مربوط به حرکات و سکناته، نه مربوط اختلاف ذات حرف. حالا که این گفته علا سبعت احروف، حروف رو مختلف کرده. بنابراین این روایات اولا که جعلی هست همونطوری که ما معتقدیم، و ثانیا هم که قابل انطباق بر بحث ما نیستن، بحث ما در اختلاف قراءاته، قراءات مربوط به حروف، ذوات حروف کلمه نیستن. پس سبعت احراف ربطی به بحث ما پیدا نمی کنه. تتمش برای فردا. و صلی اللہ علیه محمد و آله و سلم.